تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 16 ابعاد خودسازی وادی از نظر علی علیه السلام 29 آبان 1367 13 آذر ماه 1367
بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بائت الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. پیش از این که به متن فرمان وارد بشویم، یک جملاتی در آخر فرمان وجود دارد برای این که بدان که این فرمان از کسی صادر شده است که واقعا مشرف به تاریخ بوده، واقعا در قله مرتفعی از تاریخ ایستاده و برای همه انسان ها اشراف داشته است و اون ارتباطات چهارگانه برای او حقیقتا حل شده است. جملاتی در آخر فرمان هست که باز اونجا با خود مالک صحبت می فرماید، اینا عرض کنیم. اون ارتباطات چهارگانه هم که شاید در وسط بحث های شالا بیاد، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط انسان با هم نوع خود. و این هم ما باید بدانیم، اگر قیچی نکنیم ابعاد بشری را، اگر نادیده نگیریم استعدادات بشری را، از ما برای این چهار سوال جواب میخواد؟ مگر چه کاری کنیم که اصلا سوال مطرح نکنه و میتونیم ماشاءالله چون تکامل خیلی زیاده و ما میتوانیم کاری کنیم که اصلا سوال نکنه که رابطه من با خودم چه شد بالاخره؟ اون هم میشه. اگر نتوانست بشر، یا اگر احساس کرد که نباید سؤال را در درون انسان ها خفه کرد، باید این چهار تا سؤال را که آقا بالاخره رابطه من با خودم چه شد، رابطه من با خدا چیست، رابطه من با جهان هستی کدام است و رابطه من با بنی نوع بشر که امثال خودم هستن چگونه باید باشه، همه این فرمان از اون آغازش تا پایانش به خوبی روشن می‌دارد که این فرمان بر مبنای جواب و ضرورت جواب به اون چهار ارتباطه، نه اینکه یک بود از انسان که با تست آقا با هم باشید، همگره مزاحم نشوید، کلا همگره بر ندارید، تصادم نکنید، راهش این دست من دارم میگم. نه آقا، و این نیست فقط مسئله چیزان که بعض جاها عرض کردم که اگر در نظر شریفتون باشه، شاید بعض جاها عرض کردم شریده باشید که پلت همون که ایده ای را شما در یک مجرای تعلیم تربیت قرار بدید، هر یک از اونها را برای ایجاد یه آهنگ بسیار زیبا تربیت کنید، سالو هم زحمت بکشید، بعد اینها را در یک سالن بسیار عالی قرار بدهید، نور به اندازه کافی، هوا خیلی عالی، همیشه هوای معطر، انسانها چنان تربیت شده که هیچ کدوم به هم یک کج نگاه نمی کنن و حتی اشتباه به ذهن اونها خطور نمی کند، نه فقط دروغ نمی گویند، بلکه حتی به خطا هم نمی روند. در یک سالونی شما 50-60 نفر را جمع کرده اید در حد اعلا، مثلا به قول همون که سه ماهش دو ماهش که شد بچه درسیدم، منزلش هم مسکنش هم تعیین شده، اینقدر زیبا شده. خب بفرد ببین، اینجا نمیگن که آقا بزنید ببین چی میخوایید بزنید، خیلی اتاق خیلی آن جبیت هم خوب میشستن. مگر اون زحمات برای این بود که قشنگ یاد بشید و همدیگه مزاحم نباشید؟ واقعا فکر میکنم بعضیا، من نمیدونم این چی بود در ذهنات خطور میکنه و قانم میشن. حبیب آقا قشنگ بخورید، مزاحم هم میگه نشید. خب بابا این علامت سوال را چیکار کنم؟ سر هر ماه دو سه شب هم دون موشرف بزن مرتب داره تحریم میکنه که ببینم چیه این علامت. همون سوال سوال ها ام المسائل همینه که داره میگه که خب که چی و اون چهار رابطه را چیکار باید سر. باز شما خواهید فرمود که آقا میشود این مطرح نشود بزنده سر؟ بنده هم جواب من این است که بله صد در صد، همون گونه که 100% دوران بردگی را خوش گذروندید، همون گونه بله شما 100% بردگی را پذیرفته بودید، هیچ کس هم بیترویش نشد. و همون روز اگر یک آگاهی بیدا بلند میشوند و واسه این هست بردگی یعنی چه؟ مگر انسان ها از مادر متولد میشوند به پیشانشو نوشته این برده اونم آقا؟ این چه جریانی را انداختید؟ شده تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، ادبی، هر چی که فکر میکنید همش بر مبنای بردگی بوده. به اصلاح بغزنیات پریساپوز به یعنی اصل فرض شده قبلی پیشی، به اصلاح ما اصل مبنایی، به اصلاح اصل موضوعی، هر چی رو که اصلاحش ها خودتون صلاح بدونید این بوده. الان ما پول را میزایاریم، بله پول ماشاءالله میزان، پرستو در کتاب سیاسیش دارد که آقا این نر نباید بزادا، این وسیله تبادل کالاها، شاخص ارزش هاست، نگذارید این بزاد، ماهیتش عوض میشه. اون وقت شما بگید آقا بله میشه، بعد چرا نمیشه؟ چون هر کلم شده است که بشر از آزادی خدادادی طبیعی صدرشونش دست برداشته و خردیده خوشش هم آمده. شما میگید در دوران بدهی نمیخندیدن، شما میفرمایید در دوران بندگی مثل شادی نشاط خوشحالی نبود، همه نشسته بودن سر به زانوی غم فرو برده بودن که آقا میبینید بردگی ها که مثل در جامعه ما نوالا شاید در شما موقعی خندش از ماها و شما ها خیلی امیرتر هم بوده مسود هم بوده که در این جملات سر تا پا احساس میشه که علی در طاق بر مجرای این که میخواد انسانی با این فرمان بسازد که این انسان بشه در این چهار ارتباط حرف بشه بود درباره این چهار ارتباط نبازی خودشا و این کار مشکلی نیست، گذشت از ماهیات میخواد، یک مقدار گذشت از خودخواهی میخواد، یک مقدار از بردگی به قدرت دست برداشتن میخواد، یک مقدار خودکامگی ها را کنار گذاشتن میخواد. و اگر کسی بگوید امکان پذیر نیست بشر را نشناخته. و هرها اینجا در اواخر این فرمان جملاتی دارد به جهت تبرک و قداست خود جملات مقدام رومی، اونها را میخوانم بعد ترجمهش از این کنم. مالکا و الواجب علیک ان تتذکر ما مواد من تقدمک من حکومت عادله او سنت فاضله او اثرین عن نبینا صلی الله علیه و آله و سلم او فریو وسین فی کتاب الله فتقتدی بما شاهدت مما عملنا بهی فیها و تجتهد لنفسک فی اتباع ما عهدت الیک فی عهدی هذا و استوفقت بهی من الحجت لنفسی علیک لکی لا تکون لکه علتون این ده تسرز و این نفسی که اله هواها و انا اسال الله بسعت رحمته. اینجا دیگه حال ملکوتی امیر المؤمنین خیلی اوج میگیره دیگه، در حقیقت فرمان تمام شده و در حقیقت نتیجه این فرمان و عمل به اون را در این جبلات نیایش خودش میفرماید، عرض میکند به خدا و انا اسال الله بسعت رحمته و عظیم قدرتی علا اعطاء کل رغبت این وفقنی و ایاک لما فیه رضاه من الاقامه علا الاضر الواضح الیه و الى خلقه. یاد مع حسن سنائی فی العباد و جمیل الاثر فی البلاد و تمام النعمت و تضعیف الكرامه و ان یختملی و لذال بلک و ان یختملی و لکه بسعادت و شهاده اینا الیه راجعون و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا و السلام. مالکا از خدا مسئلت می نمایم، البته یه توضیحات و یک تشریح شرحی از بنده هست. از خدا مسئلت می نمایم، خدایی که گسترش رحمت و عنایات ربانی و عظمت قدرت متعالیش ما انسانها را به خواسته های من موفق و نائل می سازد. من تنظیم کننده فرمان و تو اجرا کننده آن را به تحصیل رضایت و رفتار مطابق مشیت او در انجام تکلیف در پیشگاه او و خلق توفیق دهاد. در پیشگاه او و خلق که اعتبار بزرگی، خدایا این مرد، این مردم را، این انسان‌ها را از کدوم دیدگاه می‌بینی؟ پروردگارا اینکی از این مرد ولو لحظاتی به چشمان ما عنایت بفرما. مالکا از خداوند مسئلت می‌دارم، اینجا را خیلی دقت کن، از خداوند مسئلت می‌دارم که جوامع انسانی در هنگام به یاد آوردن من و تو، من صادر کننده فرمان و توی اجرا کننده فرمان، قیافه درندگان خون آشام و خودپرستان خودکامه را مجسم ننمایند که از وحشت و لرزه مخلوقات در مقابلشون لذت می بردن. چقدر این مسئله را تکلیف فرموده می رومی در یکی از خطبه هایش سریم فرموید در مقابل من اونطور خود را نشکنید که در مقابل جباران روزگار نشکنید. آخه من قیمت شما را میشناسم، آخه من میدانم شما چه هستید، نکنید من رنج میبرم. چرا افتخار نکنیم به تو ای علی؟ چرا به محبت تو افتخار نورزیم، مباهات نکنیم علی؟ میتواند من چند بار به شما گفتم با من مثل جباران رفتار نکنید. هر کرا مردم سجودی می کنند زهرها در جان او می آکنند. من نمیخوام مسموم کنم روح خودم را با سجده های شما. با من دشمنی دارید؟ چرا مسموم می کنید روح منا؟ بگذارید روح من امانتی باید بره بالا و با این سمهای و با این حرکات زهرایی شما این روح دیگه سپرده به بالا قابل سپردن به بالا نیست. مضمون فرمایشون از خداوند مسئلت می دارد که جوامع انسانی در هنگام به یاد آوردن علل عذر واضح الیه و الى خلقه ای وفق قوی که مضمون اینطوری من تفسیر کردم، از خداوند مسئلت می دارم که جوامع انسانی در اون هنگام که من و قیافه من و تو را به یاد می آورند، قیافه درزندگان خون آشام و خودپرستان خودکامه را مجسم نمایند، که از وحشت و لرزه مخلوقات در مقابلشون لذت می بردن. لا اله الا خدا، واقعا نرس اینسان رو بود، یک انسان در مقابل انسان برنده، بلکه دو چهره انسانی را به یاد بیاورن که در خوشیها و ناخوشیهای روزگاران شریک راستین آنان بوده، خود را هدف و دیگران را وسیله تلقی کردن. این شریک راستین ای عبارت شد: اعقنع من نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسره لهم فی جشوبت العیش، و همین قناعت کنم که به من بگویند زمامدار مؤمنی، امیر مؤمنی، ولی در ناجواری های روزگاران با آنان شرکت نورزم. اونگاه که دهن به توصیف من و تو باز کنند، چنان نیکو گویند که ما را تجسمی از قانون اعلای ربوبی جاری در انسانها بنمایند. موقعی که از من و تو اسمی و یادی بکند تاریخ، بگویند قانون تجسم یافته بودن این صادر کننده قانون و اون اجرا کننده قانون، این را از خدا میخواهم. مالکا، از خدا میخواهم اون توفیق ربانیش را. از این دل میشه به شرخ خدمت کرد، دلی که توش اینها موجی میدن. از خدا میخواهم اون توفیق ربانیش را شامل حال من تو فرماید که شهر و مسکنهایی را که با ستم ستمکاران به شکل ویرانهایی بی نوانشین در آمده ان، با دست من و تو به آبادی های حیات بخش مبدل شود و مردم بیگان از زمین اون آبادی ها را آشیانی خود تلقی نموده و طعم حیات واقعی را بچشند و نعمتهای مادی و معنوی را که خدا برای انسانها مقدر نموده و مردمی از خدا بیگانه و از انسان بیخبر از دستشون میگیرن به آنان برگردان و حقوق حیات و کرامت و آزادی معقول آنان را که پایمال شده است و آنان را از کسها به چیزها تنزل داده است بار دیگر تحقق ببخش و شخصیت آدمی را از چنگال عوامل مزاحم طبیعت و نیرومندان درنده تر از طبیعت ناآگاه رها بساز. مالکا، مسئله که دیگری از پیشگاه خدایم دارم اون این است که اون سعادت و برخورداری از رشد و کمال را بر من و تو عنایت فرماید که اشتیاق به آن در نهاد من و تو زبانه می کشد. در نخواهم داد خود ننمایمش. اگر کمال را خداوند به انسان نمیخواست بدهد، این اشتیاق سوزان را در دلهای اولاد آدم نمیگذاشت. اگر آدمی به حال خود باشد، هوشیاری را ازش نگیرند، تخدیر دود از دودمانش در نیاورد، اشتیاق به کمال دارد. اون سعادت و برخورداری از رشد و کمال را بر من و تو عنایت فرماید که اشتیاق به آن در نهاد من و تو و دیگران زبانه می‌کشد. و اون مرگ را از خدا خواهانم که در مسیر رشد و اعتلای انسانی کالبد بدن ما در عین تراوت و شادابی با انگشتان پیکهت از هم باز شود و روح من و تو با تمام آزادی رهسپار کوی الهی گردد. مالکا، این پرواز ملکوتی شهادت نامیده شده. حال این فرمان را که برای اداره حوزه مأموریت تو تنظیم شده است بگیر و راهی مسیر خود باش و بدان که موقعی تو این مأموریت بزرگ را به شایستگی انجام خواهی داد که در نگهبان جانهای آدمیان که همگی مسافر دیار هستند، همواره با خرد و دل بپذیری که مبدع حرکت اینا لله هست و مقصد آن اینا الیه راجعون، و تو که بدون درک و پذیرش مبدع و مقصد فوق در سکونی مرگبار قرار خواهی گرفت، اگر قرار بگیری چگونه توانایی حرکت دادن به اون مسافران دیار حق را دارا خواهی شد. مالکا راه برو تا بتوانی راه ببری. این اواخر جملات امیر مومنین علیه السلام در این فرمان وارث است که همونطور که عرض کردم نشان می‌دهد که در این فرمان مقصود امیر مومنین از اجرای فرمان چیست. نه تنها این دست که البته خود تنظیم زندگی و برآوردن احتیاجات مادی بشر بهترین مقدمه است، ولی وسیله است تا برسد بشر به اون مقام والایی که بتواند بگوید من از احترام ذات خودم شروع کردم رسیدم به کرامت ذات انسانها. این بحث را انشاءالله در آینده مشروحاً بحث خواهیم کرد اگر خدا عنایت کند، که در ارتباطات چهارگانه که عرض شد و سرتاسر این فرمان بهترین پاسخها را برای همون ارتباطات چهارگانه بیان فرموده است، اونجا انشاءالله بحث مشروحی خدا اگر عنایت کند خواهیم داشت که اولین پاسخ به همون ارتباط انسان با خویشتن است. آقا دیدی چه کردم این مومن 16 بار به سراغ مالک رفت که مالک اصلا خودت هم میدانی که من تو را بخوام بفرستم اجرا کنی فرمان عدالت را برای انسانها، هی آقا به خود این مالک حضرت کتاب فرمود، مالک جلو شهوات را بگیر، مالک بدان که بالاتر از تو که منم، کوچیکم در مقابل اون شخصی که اونی که خدا هر دوی ما فرمان بری، مالک در اون جا که مردم همه مساویان خودت را و اونها که با تو وستن مقدم مدار. متوجه شدی آقای مالک یا نه؟ مقدم مدار اون جا که حقوق باید یکسان مراعات بشه. ببینید اول خود مالک را میسازی تا مالک به ذات خود بخند شود، لحظاتی خود را بشناسد، بفهمد که احترام ذات یعنی چه، بعد از اون انسانها را به او بسپارد. و در آینده انشاءالله اینا خواهیم گفت که این قصد درباره حق حیات امیر مومنین اسلام در این فرمان و در سایر جملات و طالب را میفرماید واقعا آدم مبهوت میکرد. خداوندا پروردگارا در این جان چه آفریدی که اینقدر اهمیت داده می شود و چقدر برای ذات انسان ها احترام گذاشته ای که باید احترام گذاشته می شود. مسئله ای که هست این است که یکی از اون مسائلی که انشاءالله در همون حق حیات بحث خواهد شد، معروفه که یکی از بزغاله های جلده حضرت موسی فرار کرد در یکی از روزها. این حضرت دنبال او دوید، حضرت موسی دوید و دوید و چند ساعت حالا دیگر بدرد کردم، چون روایت دست دوم دست دوم نقل شده است، به اصطلاح میگه مرسلم هست، لذا دیگه دقیق نمیشه که آیا یک روز حضرت دویده، چهار ساعت، پنج ساعت. حضرت موسی اون روز خیلی به زحمت افتاد، علی نبی ناواله ولی سلام بالاخره این بزغاله را گرفت و بغل کرد، دارد که یه دو سه دقیقه با این جاندار به صحبت پرداخت. جاندار من از ترس این که گرنده ای تو را این روز در یابان بگرد تو را تعقیب کردم و گرفتم. ای جاندار، این خطاب به همه جاندارها شامل شد. موسی مقدمات نبوتش شروع شد، این موقعی بود که گوسفندهای شعیب را حضرت می برد برای چرا. از اون یاسی یواش یواش ارزش جان براش مشخص شد، تا حدودی طعم جان را فهمید اون روز، حالا حداقل چند ساعتی دنبال بزغال دوید، اون وقت این قبط از میکنم که میاد این همچین حقیقتی که اول طعم جان را به اینها به پیامبران خداوند میفهمان، بعد اون وقت روح انسانها را به این پیامبران میسپرد. خب تا اینجا انشاءالله بس باشید، بعد درسه قاکمون از خود متن مالک شروع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.